سرخطی خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه رفت. آغاز مویکوبی اموی بین کودکان در تاجیکستان. در ماندنی 500 ماشین بربر در گذرگاه گمرکی اوکتلیک. سلام بینندگان عزیز، با امیدیان که صحتمند و سلامت هستید، نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 21 نوامبر است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز 21 نوامبر با یک سفر رسمی به روسیه رفت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفت که امام علی رحمان را در این سفر معاون سروزیر تاجیکستان، وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت اوید به مسئله های رابطه های خارجی، وزیران مدافع، کارهای داخلی، رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی های نو، انرژتیکا و ذخیره های آب، نقلیات، مهنت و مهاجرت و شغل اهالی، معارف و علم، کشاورزی، فرهنگ، مالیه، رئیس کمیته معماری و ساختمان، سردار خدمات های گمرک و اجرا، پرزیدنت آکادمی علم های تاجیکستان همراهی دارند. قرار است پرزیدنت امام علی رحمان با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند. قبلا اوجنسی رسمی تاسی روسیه خبر داده بود که بعدی مسکو امام علی رحمان برای شرکت در جلسه سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی به شهر مینسک پرواز میکند که اونجا نیز اشتراک پوتین در نظر گرفته شده است. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژی دانسته میشوند. روسیه در خاک تاجیکستان عظیمترین پایگاه نظامی خارجی اش را جای داده است. سال تو 1 میلیون شهروند تاجیکستان با روسیه برای کار میروند، ولی مهاجران تاجیکستانی با قبل حامیان حقوق از بهیمویت ترین قشر کارگران خارجی در این کشور دانسته می شوند که وابسته با تغییریابی مناسبت های بین رهبران هر دو کشور مورد فشار و اذیت قرار می گیرند. از 22 تا 30 نوامبر سال جاری مرکه امکانی کودکان از 1.5 ساله تا 5 ساله بر ضد بیماری پنوموکوک یا روهای نفس شروع می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که در این روزها حدود 840 هزار کودک در 65 شهر و نواحی کشور از جمله شهر دوشنبه مویکوبی می شوند. پنوموکوک بیماری می باشد که اساسا کودکان با آن گرفتار می شوند و آن می تواند بیماری های روهای نفس را به وجود آورد. طبق آمار سازمان جهانی تندرستی هم سال در سر سر جهان تا 500 هزار کودکان تا 5 ساله از سرایت پنوموکوک میفافتند. مقامات تاجیک گفتند از این خاطر واکسن ضد سرایت پنوموکوک به تقویم ملی امکانی ورود کرده شد. در گذشته یک پژوهش میان کودکان تا 18 ساله در دوشنبه معاین کرده بود که حدود 30% کودکان در پایتخت سالم هستند و 70% دیگر از بیماری های مختلف از جمله بیماری های شدید روحی نفس و عصب رنج میبرند. در گفتگوها با میانروی قطر و اشتراک ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و حماس برای آتش‌بسی 5 روزه در نوار غزه سازش پیشکی حاصل شده است. نشریه واشنگتن پست با استناد به منبع‌های آگاه از شرط‌های سازش‌نامه اطلاع داده که قرار است حماس در اساس این توافق 50 اسیر دیگر را آزاد کند. در شورای امنیتی ملی ایالات متحده آمریکا گفتند که توافق سازش‌نامه به امضا نرسیده است. مقامات اسرائیل نیز چنین سازشی را رد کردند. قبلا خبر داده شده بود که اسرائیل از گزینه سازش پیشین برای رهایی 50 گروگان دستکشی در مجموع تعداد اسیران حماس به 240 نفر میرسد. رسانه ها می نویسند که فشارها با دیوان وزیران سروزیر بنیامین نتانیاهو هم در خود اسرائیل و هم از جانب ایالات متحده آمریکا برای رهایی گروگان ها افزایش می یابد. در گذرگاه گمرکی اوکتلیک در مرز قرغیزستان با قزاقستان روز 20 نوامبر جمع‌شوی ماشین‌های بربر مشاهده می‌شود. خدمات مرزبانی قرغیزستان اطلاع داد که تا ساعت 11 روز 20 نوامبر در این گذرگاه 500 ماشین بربر جمع شده است. این نهاد می‌گوید جمع‌شوی ماشین‌های بربر در مرز با موسم افزایش صادرات محصولات کشاورزی ربط دارد. خدمات مرزبانی قرغیزستان گفت همه گذرگاه‌ها در مرز بین قرغیزستان و قزاقستان به طور معمولی فعالیت دارند و مقامات دو کشور مانعی ایجاد نکردند. باری آخر در مرز دو کشور آخر ماه اکتبر جمع‌شوی ماشین‌ها مشاهده شده بود. ساکنان تاجیکستان در مقایسه با ساکنان کشورهای دیگر منطقه برای خریدها بیشتر خوشبین بودند. این آمار تازه سازمان فریدم فینانس گلوبال است که در پای پرسش 1200 ساکن تاجیکستان به دست آمده است. ساکنان تاجیکستان همزمان به این نظرند که شرایط اقتصادی در کشور بهبود یافته است. آیا این نظر پرسی سازمان تا کجا میتواند واقعیت داشته باشد؟ خبرنگارانی رادیو آزادی نظر ساکنان دوشنبه را در همین مورد پرسیدند که همراه میبینیم.
میتونیم وقتی چی خیلی میتونیم؟
امکان داره.
امکان داره. کار میکنیم میخریم.
نه اخی استودنتیم چی خیلی بخریم؟ وقتی که ممکن دیپلم بگیریم با میشود.
حوض را نداریم.
حوض در وای این سال زمانه نیه.
چی با؟
خیلی وای زرپلاته ها کم ایسابی همون خوراک باری جهاز همون.
ماوش شما با مقدر چی میده؟
اما چی دور و هیچ کم نیست.
آخای امی قوت رسد می شود اما چی خریدم تو چنی مبلغ داشتم می خریم مثلا می خرم باید زندگی همی امی خوندم مقصد دانشگاه را پولیس و سما برای همو دانشگاه سر می کنیم
نه اگه جو نو خانه
برای چی؟
خانه در کور برده است خبا تا رسیه در کور بکنیم بیرم کور خواهد نه یک همه چیز نمیتونیم خواهد دیم
مثلا
همین کوری خودتون برای خیلی چیش امکاناتون با چی میرسن؟ همین زیدگی رفته سر تابو اگه آنجا بسازه موشین خیلی دیجا نمیشن تو نره خروجه کار نکنی دیجا هم خواهد که همو زیدگیت پیش میره تابو
امکانیت نه امکانیت شالی ندارم خالی ندارم در نیمانه خروک هم ماشین خرید کردم میتونم خریدار کردم میتونم خونه ده ولی کم اکی دیگرش مونده است بایش هم جمع کنید خونه شم میگیریم نصیب خدا خواه
امکانیت همون چیزی که هر روزه آدم مقصد به خروک لباس ها باشد
اصلا ماشین خونه
نه برای اونی که معاشی میانه حاضره در تاجیکستان 100 یا که 150 دلار از سببی که نرخوی که در بازار در مغازه باشد امکانی خرید دل خواه چیز نیست برای چی که معاش کم نرخوی یک اگر با آرد مقایسه کنیم یک قبچه آرد 50 کیلوگرم آرد 320 تومان است این 30% معاش یک نفره است
بیننده عزیز اگر شما هم در این باره گفتنی دارید زیر این ویدیو حتما به ما نویسید. بازی دور دوم مرحله انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 میان تیم های ملی پاکستان و تاجیکستان امروز 21 نوامبر برگزار می شود. این بازی گروه جی در ورزشگاه جنوه شهر اسلام آباد ساعت 14 به وقت دوشنبه آغاز می یابد. فوتبال بازان تاجیک با پیراهن های سفید و میزبانان با پیراهن های سبز با میدان می آیند. بخش یک روزی تاریخ رو همکارم خرمان به خوزاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی 21 نوامبر را فرا می گیرد.
یکم نویبر سال 1989 اعلامیه حقوق کودک سازمان ملل متحد قبول شد که تاجیکستان 4 سال بعدش زیر آن امضا گذاشت. هدف از این سند مهم تامین همه حقوق کودکان، پیشگیری از مرگ نوزادان، تامین اطفال با تحصیل و پیشگیری از مهنت و کار سنگین می باشد. 21 نوامبر سال 2013 با قرار اداره فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو بزرگداشت 700 سالگی دانشمند میرسید علی همدانی از جانب تاجیکستان و ایران دستگیری شد. میرسید علی همدانی در سالهای 1314-1385 زندگی کرده در شهر کولوب به خاک سپرده شده است. حالا مقبره وی یکی از جاهای زیارت در منطقه به شمار می رود و یکی از تبلیغ کنندگان و جاری کنندگان اسلام و فرهنگ اسلام در وادی کشمیر به شمار می رود. 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون تجلیل می شود که یک انقلاب رقمی در قرن 20 ایجاد کرد. در تاجیکستان هم بیننده تلویزیون زیاد است و 6 شبکه تلویزیون دولتی سرتاسری، تلویزیون های محلی در شهر و ولایت ها برنامه های خبری و تفریحی پیشنهاد می کنند، ولی تعداد تلویزیون های خصوصی به خاطر شرایط سخت مجوزگیری خیلی کم است و در دایره محدود پخش می شوند.
قربی рубли русӣ нисбат ба дирӯз боз 1 сомони дигар боло рафт. Субҳи имрӯз 1000 рубл ба 124 сомони баробар аст. Бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон, имрӯз 100 доллари амрикоӣ ба 1095 сомони ва 100 евро ба 1196 сомони иваз мешавад. بینندگان عزیز، شما هم به ما نظر و پیشنهاد خود را نویسید و عکس و ویدئوی جالب فرستید. تا فردا در همین برنامه خدا نگهدار.
خازم تو خدمت میخوام خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. گروهی از مقامداران تاجیک یک هفته در گرجستان تجربه این کشور در راه تأمین دائمی مردم به نیروی برق را آموختند. 16 مقامدار تاجیک و گروهی از کارشناسان از آسیای مرکزی با دعوت اتحاد اروپا از 13 تا 21 نویبر در گرجستان بودند. نمایندگی اتحاد اروپا در خبرنامه روزی 21 نویبر گفته است که هدف آموزش تجربه گرجستان است که 70% نیروی برقش را از راه‌های به دست می‌آورد که به طبیعت و محیط زیست ضرر نمی‌رساند. ساربان خال محمدزاده، معاون وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان گفته است که گرجستان و تاجیکستان کشورهای کوهستانی بوده، طبیعت مانند دارند و آموختن تجربه این کشور به منفعت کار است. گرجستان برای دریافت حق عضویت در اتحاد اروپا چند سال اصلاحات جاری کرده است. اصلاحات بخش انرژیتیکی یکی از آنهاست. در گرجستان ساختن نیروگاه های بادی و آفتابی رشد کرده است. در تاجیکستان بیشتر از نیروگاه های آبی استفاده می کنند و این کشور گرفتار بحران نارسایی برق است. از 20 تا 30 نویبر سال جاری معرکه امکانی کودکانی از 1.5 تا 5 ساله بر ضد بیماری راه‌های نفس ادامه می‌کند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر داد که در این روزها حدود 840 هزار کودک در 65 شهر و نواحی کشور از جمله شهر دوشنبه مایکوبی می‌شوند. این وزارت از ساکنان دعوت کرده است که در این روزها کودکان سن و سالی از 15 ماه تا 5 سالی خود را به نهادهای طبی جای زیست خود برده واکسینه کنند. طبق آمار سازمان جهانی تندرستی، همه ساله در سراسر جهان تا 500 هزار کودکان تا 5 ساله از سرایت پنوموکوک یا راه نفس می فافتند. مقامات تاجیک گفتند که از این خاطر واکسینه ضد سرایت پنوموکوک با تقویم ملی امکانی وارد کرده شد. در گذشته یک پژوهش میان کودکان تا 18 ساله در شهر دوشنبه معاین کرده بود که حدود 30% کودکان در پایتخت سالم هستند و 70% دیگر از بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های شدید راه نفس و عصب رنج می‌برند. مرکز تحقیقاتی دسیه میگوید دو ابر کشتی را آشکار کرده است که احتمال به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و اطرافیان او تعلق دارند. درباره کشتی ویکتوریا 71 متری و اوریان 38 متری که اولی را همراهی میکند تا حال خبر داده نشده بود. کشتی ویکتوریا در حال حاضر در بندر توزله شهر استانبول ترکیه تعمیر می شود. منبع دسیه که با پوتین 20 سال پیش کار کرده است گفته است ویکتوریا در میانه های سال 2000 با فرمان پرزیدنت روسیه در کارخانه نظامی سیومش ساخته شده است. فرمایشگر کشتی یکی از کارخانه های صاحبکار سرگی ماسلوف گفته می شود. اما با گفته من با آن برای پوتین ساخته شده است. کشتی به نام یکی از کارخانه های دوست پوتین گنادی تیمچنکو قید گشته است. ویکتوریا تابستان سال 2021 تا نیم جزیره اشغالی قرم رفته بود و آن را کشتی اوریان که در ایتالیا ساخته شده است همراهی می کرد. دسیه ادعا دارد که ویکتوریا را آلینا کابایوا استفاده کرده است. آلینا کابایوا مدیر گروه رسانه های ملی روسیه است و از وی معشوقه یا همسر ولادیمیر پوتین نام برند. ضد او بعضی از کشورهای غربی از جمله بریتانیا و کانادا تحریم اعلام کردند. و یک خبر ورزشی از تاجیکستان. دسته منتخب تاجیکستان در دور دوم مرحله انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در گروه جی در مهمانی تیم ملی پاکستان را با حساب 6-1 شکست داد. این بازی در ورزشگاه جناح شهر اسلام آباد امروز 21 نوامبر برگزار شد. فوتبال بازان تاجیک با پیراهن‌های سفید و میزبانان با پیراهن‌های سبز به میدان آمدند. 5 گل در نیمه اول دیدار زده شد. بازی با هجوم‌های پی هم میهمانان آغاز یافت و به آنها موثر شد که در دقیقه 9 حساب را کشایند. توبه از ستون دروازه برگشته را همدانی کمالوف با ضربه سخت به هدف رساند. برای 4 دقیقه باز فوتبال بازان تاجیک موفق شدند. توپ را از مسافه دور رستم سایروف به دروازه میزبانان وارد کرد. در دقیقه 21 رشید نبی بازینگر میزبانان از مسافه تخمیناً 20 متر ضربه ناگهانی زد. رستم یتیموف مجبور شد که توپ را از توری دروازه‌اش بگیرد. گل سیم منتخب تاجیکستان را پرویز جان عمربایف در دقیقه 26 و از نزد خط جریمگاه وارد دروازه کرد. در آخر نیمه اولی بازی در دقیقه 45 احسان پنجشنبه از داخل جریمگاه گل 4 دستش را به هدف رسانید. در نیمه دوم دیدار نیز فوتبال بازان تاجیک فعال بودند. در دقیقه 66 همدان کمالوف گل 5 دستش و گل دوم خود را در این بازی از جریمگاه از مسافه 16 متر به ثمر رسانید. و نهایت گل آخرین و 6 منتخب تاجیکستان را در دقایق آخر شهرام سمیف زد. همین طریق پیروزی با حساب 6-1 و 3 امتیاز در سفر به دست آمده سرمربی تیم ملی تاجیکستان پیتر شگرد متخصص 57 ساله خارواتی و شاگردانش را خوشحال کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
بنابر گزارش های نو امکان دارد میان اسرائیل و حماس برای رهایی ده ها گروگانی که در فلسطین نگهداری می شوند سازش بسته شود. به احتمال زیاد با بدست آمدن این توافق جنگ در نوار غزه موقتا قطع شده امکان رسانیدن کمک ها به مردم آسان خواهد شد. مقامات رسمی آمریکا و اسرائیل می گویند هنوز چنین سازش حاصل نشده است. منظرنگیز نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. نشریه واشنگتن پست خبر داده است که اسرائیل و گروه حماس با میانجیگری آمریکا به امضای سازش نزدیک شدند که طبق آن بر عوض آتش‌بس 5 روزه در نوار غزه گروگان‌های اسرائیلی رها کرده می‌شوند. جان فینر معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت
ما هنوز کار را به آخر نرسانده ایم. هنوز سازش حاصل نشده است. من موضوع و مسئله هایی را که در جریان این مذاکرات بررسی خواهند شد نامبر نمی کنم. ما این چیزها را در مظهر عام بررسی نمی کنیم. آنها در این مسئله کمی پیشرفت دارند و ما امید داریم که به نزدیکی این کار نهایی می شود و بالاخره آدمان به خانه های خود برمی گردند.
جنگ در غزه پس از حمله غافلگیرانه گروه حماس آغاز یافت. در پاسخ اسرائیل تا حال عملیات نظامی در غزه را ادامه می دهد. در حمله حماس 1200 اسرائیلی کشته شده، حدود 220 نفر گروگان گرفته شدند. مایکل هرتزگ سفیر اسرائیل در آمریکا گفت
ما امیدواریم که روزهای نزدیک می توانیم شماری زیادی گروگان ها را آزاد کنیم. درباره جزئیات گفتشونیدها چیزی گفتن نمی خواهم. این مسئله حساس است. هر قدری که ما جزئیات را پنهان نگه داریم، همان قدر شانس توافق بیشتر می شود. اما این کوشش ها خیلی جدی اند و امید داریم که روزهای نزدیک سازش به دست می آید.
در 46 روز جنگ بیش از 13300 فلسطینی جان باختند که اکثر آنها غیر نظامیان و زنان و کودکان بودند. بنابر اطلاع آژانسی کمک به گریزه های فلسطینی سازمان ملل متحد، تقریبا 900 هزار نفر بی خانمان شده ها هنوز در حدود نوار غزه پناه می برند. این امور 6 مراتبه بیشتر از آنی بوده است که پیش بینی می شد. سازمان جهانی تندرستی خبر داد که بیمارستان بزرگترین غزه از پرتوهای طبی و سخت پر شده، در بیرون بینای آن قبر دست جمعونه پیدا شده است که در آن دست کم 80 جسد گرانیده شده است. این سازمان یک جا با سازمان ملل متحد اخیراً توانستند ده ها کودک نورسید را با موفقیت از بیمارخانه غزه کوچانند. توماس وایت رهبری سازمان UNRWA در غزه در این باره گفت:
ما امیدواریم که روزهای نزدیک میتوانیم شماری زیادی گروگان ها را آزاد کنیم. درباره جزئیات گفتشونیدها چیزی گفتن نمیخواهم. این مساله حساس است. اما این کوشش ها خیلی جدی اند و امید داریم که روزهای نزدیک سازش به دست می آید.
گفتشونید میان اسرائیل و حماس 6 هفته بازی ادامه دارد. تا حال تنها به این موفق شده اند که یک قسمی کمی کمک های بشر دوستانه به فلسطینی های رسانیده شود که زیر آتش جنگ مانده اند.
با وطن هم جان هم تن تاجیکم، خونی من خونی میاگانی من است، هم نجاتم با هم تن تاجیکم، با وطن هم جان هم تن تاجیکم، با وطن هم جان هم تن تاجیکم. من سمرقند و بخارا من خوجم، من دوشم به تخت مهن تاجیکم، من سمرقند و بخارا من خوجم، مصنوی قرآن من با پهلوی است، راز نیرا کرد روشن تاجیکم، مصنوی قرآن من با پهلوی است، راز نیرا کرد روشن تاجیکم، تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم، با وطن هم جان هم تن تاجیکم، وطن هم جان هم تن تاجیکم. راز نیرا از زبانی مشنه و از رای نک صدا زن تاجیکم، وطن هم جان و هم تن تاجیکم، تاجیکم من تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم.
دوام 2 سال آینده دولت تاجیکستان حجم کمک‌های اجتماعی را برای خانواده‌های کم‌بضاعت بیشتر می‌کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه 15 نوامبر در مجلس نمایندگان گفت قرار حکومت قبول شده زیادشوی میزان کمک‌ها تا سال 2025 ادامه خواهد داشت. بر علاوه این اکنون فرزندان آیله‌های کم‌بضاعت از دولت جداگانه مبلغ دریافت می‌کنند. با وجود زیادشوی یاری‌های دولت به خانواده‌های نادار، کارشناسان حجم کمک‌ها ناچیز می‌دانند. فعلا هر آیله کم‌بضاعت در تاجیکستان سالانه از دولت 8 نشان دهنده برای حساب‌ها یا برابر با 544 سومان کمک می‌گیرند. بر اساس قرار حکومت حجم یاری دولت تا آخر سال روان به 612 سومان رسانده می‌شود. سال 2024 حجم کمک اجتماعی تا 680 و سال 2025 به 748 سومان خواهد رسید. یعنی بر اساس قرار حکومت دوام 2 سال آینده مقدار کمک‌های دولتی به هر آیله بیش از 200 سومان یا تقریباً 20 دلار آمریکایی زیاد خواهد شد. تغییرات دیگر این است که سر از امسال دولت به فرزندان تا 16 ساله از آیله‌های کمبیزوعت علاهیده کمک می‌رساند. به هر فرزند آیله نادار امسال 41 نشان دهنده برای حساب‌ها یا 17 سومانی، سال 2024 68 سومانی و سال 2025 136 سومانی می‌دهند. مقامات گفتند از هر آیله نادار تنها تا 3 فرزند نابالغ حق گرفتن چنین یاری را دارند. سویمه محبت و سردار شعبه تحلیل سیاست حفظ اجتماعی در وزارت تندرستی 21 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت کمک‌های اجتماعی به آیله‌های داده می‌شوند که برای کمبیزاعت بودنشان سند پیشنهاد کرده در برنامه اصلی ثبت شدند.
این شخصانی هستند که آنها حقیقتاً برای آیله کمبیزاعت بودنشان حجت سپردند و در برنامه کامپیوتری اسیست نام دارد برنامه ما و ثبت کردیده است و این کمک پولی برای یک سال معین شده است. کمک پولی عمومی اجتماعی این نفقه نیست که تمام عمر با شما پرداخت کرده شد. کمک پولی عمومی اجتماعی به خاطر از همون وضعی کمبیزاتی کمی دستگیری کردن اویله کمبیزات است و باید برای یک سال معین کرده می شود. سال آینده شهروند ضرورت تشکیل بود از نو عریضه پیشنهاد.
مقامات سطح کمبیزاتی در کشور را 22.5% میگویند، ولی از این مقدار تنها کمی زیادتر از 222,000 یا 2.2% اهالی از دولت کمک اجتماعی دریافت میکنند. امسال از بودجه کشور برای یاری به چنین خانواده ها 154 میلیون سومان جدا شده است. حنیفه نبی و یک از صدها آیله است که همچون کمبیزات ثبت شده 3 سال باز از دولت یاری مالی دریافت میکنند. یاری دولت به این آیله سالانه 540 سومان یا تقریبا 50 دلار را تشکیل می‌دهد. این زن با 4 کلینش در یک حوله در محله حضرت مولانا شهر دوشنبه زندگی می‌کنند. پسرانش در روسیه مهاجرند و امکان خرید خانه علاهیده را ندارند. حنیفه نبیوه میگوید یاری دولت هرچند زیاد نیست، اما
میشه یک سبب زندگیمون میشه اخیرات. هیچ چم نشد پولش بیاد مون نمیشه اخی. این همین خدمه بیام امگردین مایده چایده میگیرم. خبر دادن وقت میشه که اگم جمیرم امگردین قرض میگیرم. میارم هوای دمیتون دو دادم میوم تو خونه را یکم گرچم یک خیلی وقت نمیمونه. همه اون دکشت کارتش که پیوت میگیرم یکم چی میگیرم میوم چی گیرم دیگه. همه کمی گیرم همه کمی شود.
حنیفه نبیه و درخواست دارد که حجم کمک دولت کمی دیگر زیاد کرده شود.
خواهش دارم که خمیشه که همه کمک پولیم و بود کم تر بیو ترک شود که ما در همه زندگی میتونم صرف کنیم یکم چی گرفتاتنم. اقلا نه خلطا ارده شود یه خلطا ارده بینید چند پله هرده دست.
بعضی تحلیلگران یاری های دولت به خانواده های نادار و ناکافی می دانند. فاضل جان فتح‌اللهیف اقتصادشناس تاجیک می گوید در شرایطی که نرخ محصولات غذایی و خدمات کمونالی بالا می رود یاری دولت ناچیز است.
با در نظر داشت تورم، با در نظر داشت اون که بالاروی نرخ ها، بالاروی پرداخت های کمونالی این کافی نیست. برای هر یک اویلی که فرض کنیم از 3 نفر زن و شوهر یک فرزند فرض کنیم برای این گونه اویلی کافی نیست. برای چی؟ برای که خود برای مواد اوزوقواری نهایت نرخ گران است. خلطه ارد فرض کنیم گران است. فرض کنیم نرخ روغنی چی پختگی باشد چی افتوپرست باشد اون قیمت است. شاید اونو با هوا نفس کردن سر شوند. این غیر امکان است برای با این گونه کمک پولی اونها یک عمر خود را یک
در پاسخ به این موضوع مقامات میگویند بودجه کشور همین ظرفیت کمک به آیله های نادار را دارد و بس، اما به نظر فاضل جان فتح‌اللهیف از بعضی خراجات های غیر ضروری از جمله ساختن میدان و مرکز های فرهنگی از حساب بودجه باید دست کشید و مبلغ آن برای مقابله با کمبیزاتی روانه شود.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
اسماعیل هنیه رهبری دفتری سیاسی گروه فلسطینی حماس با نشر بیانیه از نزدیک بودن یک آتش بس موقت با اسرائیل خبر داده است. جانب اسرائیل تا کنون در این باره چیزی نگفته است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. خبرگزاری فرانس پرس با نشر جزئیات از سازش احتمالی نوشته است که این توافق شامل قطع 5 روزه عملیات زمینی و محدود شدن حمله های هوایی اسرائیل خواهد بود. از سوی دیگر جانب فلسطینی بین 50 تا 100 گروگان غیر نظامی را آزاد خواهد کرد و اسرائیل هم در مقابل 300 زن و کودک فلسطینی زندانی را آزاد میکند. خبرگزاری فرانس پرس این جزئیات را به نقل از منبع‌های حماس و جهاد اسلامی نشر کرده است. یکی از مقامات حماس در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره با تایید این جزئیات گفته است که بحث فعلی بر سر مهلت آتش بس است. عزت محمد یک مقام حماس با تکرار صحبت‌های اسماعیل هنیه گفته است جزئیات توافق به آگاهی مقام‌های قطری رسیده و از سوی آنها اعلان خواهد شد. اسرائیل هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است، اما چند ساعت پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های قطری به نزدیک بودن توافق اشاره کرده بودند. جنگ در غزه روز 7 اکتبر آغاز یافت. در حمله حماس 1200 اسرائیلی کشته شده، حدود 240 نفر به گرو افتادند و به غزه برده شدند. در 46 روز جنگ بیش از 13300 فلسطینی جان باختند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
پیوندان یک جوان 25 ساله در شهر حصار می گویند کارمندان مقامات انتظامی و جماعت دهات این شهر بیماری روانی فرزندشان را به اعتبار نگرفته او را به خدمت حربی بردند. در بیمارخانه تصدیق نمودند که در واقع جوانی که به ارتش جلب شده است زیر نظارت طبیبان قرار داشت، ولی مسئولان کمیسرات حربی بدون پیشنهاد سند ادعا دارند که تشخیصهای تکراری بیماری روحی بودن جوان را تصدیق نکرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. قربانگل حلیموف مادر مسنوی حلیموف روز 14 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ادعای نمایندگان کمیسرات حربی اساس ندارد. او تاکید نمود که پسرش را از کوچه گرفته بردند و حالا در یکی از قسم‌های حربی واقع در ناحیه اسپیتامین خدمت میکند.
چند بار رفتم پیششون گریه کردم، گفتم که بچه‌ی ما کسالای ای پیشم دو بار دیگه قپیدگی بودن شا نکه جواب داده بودن که کسالش برو اومده بود معاین شده بود ای دفعش باید به جای دیگه کس گرفته بردگی. نمیدونم رفتم پیش کدومش گفتن رفتم گریه کردم نکه جواب ندادن گفتن ما نمیدونیم وای رفت خدمت میکنه دیگه.
بر اساس معلومات طبی که نسخه آن در اختیار رادیو آزادی است، مسنوی حلیموف سال 2006 در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بستری شده تحت نظارت طبیبان قرار داشته است. با گفته مادر مسنوی، وقتی وضع روانی پسرش یک بار بد می شود، آرام کردن او آسان نیست.
خوش بچه ما نغز می بود و خدمت می کرد. نیکی کسالای، اگر روی یک یکون کسا زنک کشا، یکون چی شوا ما ایش ده هیچی گفته نمی تونم. ممکن خودشم میکشه، ممکن دیگه کسا میزنم میکشه. من ایو میترسم.
در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت به رادیو آزادی تصدیق نمودند که مسنوی تا سنی 18 زیر نظارت پزشکان قرار داشته در خانه تبوبت میگرفته است. با ادعای رهبریت این شعبه مسنوی باید در بیمارخانه جمهوریوی بیماری های روانی واقع در ناحیه رودکی خود را به قید میگذاشت، کاری که به گفته طبیبان او نکرده است و رسما در رویخط بیماران روحی قرار نگرفته است. در معلومات‌نامه رسمی شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان اوج گرفته، باعث خراب شدن معاینه سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. در بیمارخانه بیشتر شرح ندادند که از نگاه طبی چگونه اجازه دادند این جوان به ارتش جلب شود. در تماس تلفنی ایرج توردیف رئیس جماعت دهات حصار نویای حصار گفت چگونه مسنوی را به خدمت حربی بردند درک ندارد و گوشی را قطع کرد. روز 14 نویبر در کمیسرات حربی شهر حصار کسی حاضر نشد در رو بروی دوربین رادیو آزادی صحبت کند. در این اداره تاکید نمودند که تشخیص‌های به تکرار بیمار بودن مسنوی را تصدیق نکرده است، ولی از کارمندان کمیسرات حربی درخواست نمودیم که آیا حاضر هستید خلاصه چنین تشخیص‌ها را پیشنهاد کنید، آنها رد کردند. با قول خانواده جوان، بیماری حلیموف بر اساس همه سند و تشخیص‌های طبی اثبات شده است و طلب دارند مسنوی از ارتش برگردانیده شود. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدین و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به این نوبت گرفته نمی‌شود. امسال شروع از 1 اکتبر دعوت تیرمایی جوانان به ارتش آغاز گردیده، حالا ادامه دارد. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرما معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل می یابد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتار جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دو تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمت.
واقعا آقای مرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک میدهد. ما شما خوب میبینید که میدونید که علاقه بیان که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درش گفتاری میکنن علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند و ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر رو باید من تاکید کنم که اگر کم بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار، قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشورهای دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
در واقع این ما وقتی مشکل رو میبینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشیانیت، بی تفاوت باشد. نه، او بسن که این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میاد وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگید یا اول باید نمیدونم دشمن بگید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریپوف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیدهد که مردم آزادانه صحبت بکنند. خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارند و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بحشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خرسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدند، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در دوی شنغا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخ کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکثر. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم. یعنی مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکند در ترکیه که اون اون ترک است این عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو این چی خوب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه، یا واکنش به واقعه های خونونی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن. وضعیتی بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن. بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داریم. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هستن، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقض شود حقوقش در روسیه. چون که
اونها جوانان ما ترسو هستند، سببش چی است؟ آقای عبدالقادر، شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد؟ به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم،
وقتی که آخرین برنامه سروری دولت هم که تنگامه شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد. نیک نمونه شد، یعنی که روبرد سیاسی ما هم خب نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند. برای هر یک نفره که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از اینجا ارسال کرده میشن. هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر من ایسار کنم.
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسفره بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن، از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاس جرایان دارد، کسی خاموش هستند. ما از اسفره گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر، تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشین بارکشی که به خانه آزد بلاگرها اجازه دادن شب روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزن 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم. این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنن. غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، دستوری که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیت برق است، یا در زمستان برق ندارد، دستوری که ما خودمون.
تشکر جناب عبدالقادر ابقار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظری مخالف دارم. حالا آبروی رسانه های شبکه های مثلا اینترنتی، شبکه های اجتماعی از رسانه های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینش هم خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش های زیادی بودن، گزارش های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان یک چیز میخواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تحقیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها رو میدونم، خب نظرم با بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشن بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم رو نظرم دارم. یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا مخشوی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
برادر شما آقای
محمد جان، من نمیتوانی که مثلا مانیتورین کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شما که اجتماعی چی بود.
به نظر شما آقای عبدالقادر
افغان با چه خاطر زندانش کرده؟ چه قانون نمونه بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر. از آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدند. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جلب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خورده نسبت به پرونده به حکم های دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیک سید منی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله، نازنین گلی، خواهش کردم که همین گناهی وزمین نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگید؟ نه البته، اگر شده باشه در بده کاری نادرست شده باشه، ولی من گمانم میکنم که پورا همه این بلاگر رو، یعنی که با مقامات اینا اینقدر مناسبتشون بد باشد، به خاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علاهیده است، قضیه این بلاگرها تماما علاهیده است. شما همه شما خوب میدونید که همه پرونده علاهیده است، هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر به جامعه ما اثبات کردن مقاماتی ها که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن؟ هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و فرزاد سعید. ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را بین‌المللی خودش را اجرا نمی‌کند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین‌المللی جهانی که میگوید حق و حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید جنوش از طرف شنی امرالله نوزی، جنتلوی کونی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادری ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تون کرده استودن، یعنی در مغزی بچه های توجیک رسیده استودن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونند و جانبی مقابل و عینن همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سر برآورد.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید، سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی، کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستند، نیستن غیر سیاسی هستند. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون، یعنی که دست جوانان، همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارند.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هستند، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم، هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربط به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی بودن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است، هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد، بخاطر همین کی باز جرات میکند که وارد میدان سیاست شد؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودن آنها یا غیر سیاسی بودن آنها در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شد. تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یا اون کشورها بمونند. و برنامه های زیاده، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خود کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرم مثلا جوانان آگاه، فرم جوانان که در خارج کشور هستند، فرم مثلا بیزنس، فرم جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتیک تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکردید؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکرات است، ولی اشتر باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میمند یا ریپوست میکنند این یعنی که به طریق افتماتی گویا که جان بیور طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جوان. بگذار لایک نمیند، اندشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید در شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستانه، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای بازی سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است، این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است، ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است، ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها بجز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوان های منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار می دهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب می شوند، آزمون باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب می شوند، این رقابت را فراهم می آورد و این باعث رشد جوانان می شود، باعث اعتماد می شود. یعنی شما بجای اینکه وقتی می خواهید یک کار پیدا کنید تقه نمی کنید، اما تکیه می کنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب می شوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوان هم روش میکنن، چون واقعا جوان ها واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوان ها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد، اون رشد نمیکند.
تشکر.
حالا همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارم.
تشکر زیاد.
من اگر رهبری کشور
شدم، یک کمی من اندیشم را کامل کنم.
مرحمه.
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا به فساد متهم شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کمانده زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همه را باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شود. بعدا در مورد اونه که جوانان ببینید که اطراف نمید شهرداری ما رستم امانی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این مستوی اومده با
خاطر وابستگی امتیازی که به هم دوشنبه را قبرستان تبدیل داده شدن. پس تو بینه یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم اومده 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو به چی شهر تبدیل داده شدن، مردم دیده شدن که یعنی پس همین جوانان ها بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بین میرود خشته بود
شهردار باید انتخاب شود چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد بگذار ساکنان هر شهر و ماهیت باره مستقیم رفته شهردارشون را انتخاب کنند نه اینکه از
تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. سلامت باشید.